وزارت خارجه افغانستان میگوید که یکی از سه نشست مهم در پیوند به تلاش‌های صلح را فردا دوشنبه میزبانی میکند. و سازمان صحی جهان از افزایش بی‌پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده است. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان تصمیم خود درباره رها ساختن زندانیان باقی مانده طالبان را امروز اعلان می کند. والی هرات می گوید عایدات گمرک این ولایت از سوی باندهای مافیایی تاراج می شود. کوچی ها در میدان شار مظاهره کردند و امریکا در سایه شیوع کرونا استقلال خود را تجلیل می کند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید تصمیم خود درباره رها ساختن زندانیان باقی مانده طالبان را امروز اعلان میکند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت خود میگوید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بررسی همه جانبه موقف تازه خود به ارتباط زندانیان رها شده طالبان و سرنوشت زندانیان باقی مانده را تا پایان امروز اعلان میکند. آقای صدیقی می افزاید که حکومت به خاطر تامین صلح و قطع جنگ در کشور و آغاز هر چیز زودتر گفتگوی صلح متعهد است، اما رهایی کامل اسیران نیروهای دولتی چون یک اصل پروسه تبادله زندانیان برای دولت و مردم افغانستان مهم است. حکومت تاکنون بیش از 4000 زندانی طالبان را رها ساخته، ولی به اساس توافقنامه ماه فوریه طالبان و آمریکا در قطر باید 5000 زندانی رها شوند. طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها کردند، ولی آنها هم باید 1000 زندانی را رها سازند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز به رادیو آزادی گفت که بعد از رهایی زندانیان باقی مانده گفتگوی بین الافغانی آغاز می شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید سر از روز دوشنبه سه نشست به ارتباط صلح افغانستان دایر میکند که در آن نمایندگان آمریکا، ملل متحد و 19 کشور همجوار و منطقه اشتراک میکنند. گران هواد سخنگوی این وزارت میگوید
سطح اشتراک سفرا و نمایندای خاص خود بود و اجندای مورد بحث کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان طالبان و آغاز عاجل گفتگوهای صلح.
وزارت خارجه ایران میگوید که در این نشست اشتراک می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یک جا خواهیم شنید. والی هرات میگوید عایدات گمرک این ولایت از سوی باندهای مافیایی و زورمندان تاراج می شود. وحید قتالی امروز گفت که تنها امسال 1500 محموله بدون پرداخت محصول گمرکی وارد شده است.
سرنوشت هزارها موتری که آمده و گم شده که مشخص میکنه. اگر در سال گذشته 1398 بیش از 4000 موتر گم نبود، مرا به سران والی معرفی کن.
هرات با داشتن دو بندر مهم تورغوندی با ترکمنستان و اسلام قلعه با ایران از شریانهای مهم واردات و صادرات کشور پنداشته می شود. در ادامه تنش‌ها میان اهالی دینشین و کوچی در ولایت میدان وردک، شماری از کوچی‌ها امروز در میدان شار مظاهره کرده، گفتند که چراگاه‌های آنها توسط زورمندان غصب شده است. تظاهر کنندگان گفتند که خواستار حقوق مساوی با اقوام دیگرند و بدرفتاری با آنها در ادارات دولتی باید متوقف ساخته شود. تظاهر کنندگان کوچی می گویند که از چندین سال به این سو به آنها اجازه دادن نمی شود که به چراگاه های تابستانی خود بروند. جنجال بر سر چراگاه ها میان کوچی ها و اقوام هزاره در ولسوالی بهسود از چندین سال به این سو ادامه و برخوردهای طرفان و برخوردهای طرفین تلفات هم به دنبال داشته است. نمایندگان طرفین میگویند که دولت نتوانسته این مشکل را حل کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ یک محفل را به خاطر روز استقلال کشور در قصر سفید میزبانی کرد. این در حالی است که ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا افزایش یافته و اعتراضات در برابر نابرابری نژادی ادامه دارد. در محفل دیروز در قصر سفید مهمانان به شمول نظامیان و کارمندان صحی که در خط مقدم مبارزه علیه کرونا قرار دارند اشتراک کردند. هزاران تن دیگر برای دیدن نمایش قوای هوایی و آتشبازی در مرکز واشنگتن گرد هم آمدند، ولی این تجمع نسبت به سالهای گذشته کوچکتر بود. شاروال واشنگتن در همنوایی با دیگر رهبران آمریکا از مردم خواستار شد تا ماسک استفاده کنند و از تجمعات بزرگی که امکان دارد باعث شیوع ویروس شود خودداری کنند. و مردم در کرویشا با وجود همگیری ویروس کرونا امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهد که دو حزب سیاسی کرویشا رقابت بسیار تنگاتنگ خواهند داشت. حزب اتحادیه دموکراتیک تحت رهبری صدر اعظم امیدوار پیروزی در این انتخابات است. حزب چپگرای سوسیال دموکرات هم نیز چنین امیدواری را دارد. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، از همراهی شما شنونده های گرامی هم سپاس. 7:57 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید که یکی از 3 نشست مهم را فردا دوشنبه میزبانی میکند.
سطح اشتراک سفرا و نماینده خاص خود بود و اجندای مورد بحث کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان طالبان و آغاز عاجل گفتگوهای صلح و رسیدن به
والی هرات. میگوید که درآمد گمرک اسلام قلعه به جیب های بانهای مافیایی و زورمندان میرسد.
سرنوشت چند سال تاراجه که مشخص میکنه، سرنوشت هزارها موتره که آمده و گم شده که مشخص میکنه.
زن 70 ساله در کابل که به ویروس کرونا مبتلا شده بود شفا یافته است، اما ظاهرن خانوادهش حاضر نیست او را از شفاخانه تحویل گیرد.
از طرف شفاخانه کوشش شد که فامیلشان پیدا شد و یک آدرس کمی که اینا دادن خودشان در امبولانس برده شد گشتانده شد پیدا نشد.
سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده. در این باره هم گزارش داریم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست فردا در باره صلح این کشور نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و 19 کشور همسایه و منطقه اشتراک خواهند کرد. این نشست به طور آنلاین برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه به رادیو آزادی امروز گفت کاهش خشونت، آزادی زندانیان، آغاز مذاکرات بین افغانان و برخی موضوعات دیگر از مسائل عمده مورد بحث در این نشست خواهند بود. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان برگزاری این نشست ها را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد صلح با اهمیت می‌خواند. نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر دارد.
کابل از فردا تا پایان هفته جاری میزبان 3 نشست مهم درباره صلح افغانستان خواهد بود. وزارت خارجه این کشور میگوید که در این نشست ها نمایندگان ویژه و سفیران آمریکا، سازمان ملل متحد و 19 کشور همسایه و منطقه شرکت خواهند کرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست ها از طریق کنفرانس ویدیویی در وزارت خارجه این کشور برگزار می شوند و در آن نمایندگان برخی سازمان های بین المللی نیز شرکت می کنند.
سطح اشتراک سفرا و نماینده‌های خاص خود بود و اجندای مورد بحث کاهش خشونت‌ها، آزادی زندانیان طالبان و آغاز عاجل گفتگوهای صلح و رسیدن به آتش بس بشر دوستانه جمع موضوع نتایج مذاکرات صلح خواهد بود.
آقای هیواد میگوید که در نشست روز سه‌شنبه تنها مقام‌های افغانستان، پاکستان و چین شرکت می‌کنند و در آن در مورد صلح و همکاری‌های اقتصادی بحث می‌شود. او میگوید در نشست روز پنجشنبه علاوه بر مقام‌های 20 کشور منطقه و جهان، نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ناتو نیز اشتراک می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که در نشست‌های روز دوشنبه و پنجشنبه درباره روند صلح این کشور بحث خواهد شد. در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در مورد صلح این کشور را بسیار مهم می‌داند.
ایجاد اجماع یک قدم بود که به خاطر تأمین صلح در افغانستان دولت افغانستان از 6 سال به این طرف روی و کار کرده و او را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده. نقش کشورهای همسایه، منطقه و جهان در قضیه صلح افغانستان مهم و حیاتی می باشد.
حکومت افغانستان پیش از این نیز بارها تاکید کرده که نقش کشورهای منطقه و همسایه در موفقیت روند صلح این کشور بسیار مهم است. اما هنوز نیز این پرسش مطرح است که آیا کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که با داشتن روابط نزدیک با طالبان متهم است در روند صلح این کشور چگونه همکاری خواهد کرد؟
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. همین حالا عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا در خط تلفن با ماست. آقای صمد سلام، به برنامه خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان گفته است که کابل فردا میزبان یکی از 3 نشست مهم خواهد بود. وزارت خارجه یک روز پیش گفته بود که این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقی و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان برگزار می شود. به نظر شما برگزاری این نشست ها پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان چقدر مؤثر و سازنده خواهند بود؟
تشکر. یقینا که موضوع اجماع خواه داخلی، خواه منطقوی، خواه فرامنطقوی رکن مهم در موضوع آوردن صلح و تأمین صلح در افغانستان می باشه. و در گذشته ما شنیدیم که چندین بار مقامات مختلف اظهارات داشتن که گویا اجماع وجود داره، اجماع قوی شده، اجماع ضعیف شده و حالا می بینیم که حکومت افغانستان می خواهد که قضیه اجماع خارجی را لااقل مدیریت بکنه و من فکر میکنم بازی یک گفتمان را آغاز بکنه که معلوم نیست که آیا به یک نتیجه میرسن یا نه، چون نظریات مختلف در بین کشورهای مختلف زی علاقه وجود داره و آیا یک روایتی را که حکومت افغانستان میخواهد که او را همه قبول کنن قادر خواهد شد که بالای دیگران بقبولانه یا خیر؟
چی فکر میکنین شما آقای صمد که بحثایی که در این 3 نشست که از راه دور برگزار میشوند به تقویت روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟ آیا فکر میکنید که نتیجه مطلوب به دنبال خواهد داشت؟
یقینا که قدم های مهم است و قدم های است که حتی میتونیم بگوییم در گذشته باید گرفته میشد. خب حالا که موضوع رهایی اسرا در بین است و تا حد پیشرفتم در اونجا صورت گرفته، موضوع کاهش خشونت یکی از شرایط مهم پنداشته میشه و ناتو هم در این باره صحبت داشت اخیراً و کشورهای دیگه هم در این مورد موقف گیری داشتن. بازم فراموش نکنیم که ما با در منطقه و در فرامنطقه با موقفگیری های مختلف در ارتباط با افغانستان روبرو هستیم و در این اواخر همین موقفگیری ها من فکر میکنم که اجماع ضعیف ساخته. ببینین روس ها یک نظر خاصی دارند، ایرانی ها، پاکستانی ها، هندی ها و سایر کشورها دور و نزدیک هنوز کاملا در یک مسیر قرار نگرفتند و تلاش حکومت افغانستان همین است تا برای مقاصد سیاسی خیش بتانه که پیش از این که مجلس بین الافغانی دایر شوه نظریات جمع کنه، روایت خود را مطرح بسازه و کوشش کنه که در این قسمت اجماع ضعیفتر نه بلکه قویتر شوه.
تشکر. حکومت افغانستان در همچون نشست ها چگونه میتواند همکاری کشورهای همسایه و منطقه را بر روند صلح افغانستان جلب کند؟
یکی همیست که موقف خیشه، موقف خوده در باره رهایی اسرا، آیا کدام خط سرخ مثلا خط قرمز وجود داره در ارتباط با رهایی اسرا؟ آیا حکومت کابل بالخصوص ارگ ریاست جمهوری کدام عدد خاصی را در فکر داره که از او به بالاتر تا 5000 آیا میرسه یا نمیرسه؟ قرار است امروز در این باره صحبت هایی داشته باشند که دیده شود که تحت کدام شرایط میخواین این کار انجام بتن. و موضوع کاهش خشونت، خشونت از طرف کی دامن زده میشه؟ ما یک احصائیه داریم که طالبان مثلا حملات خود را زیاد کردن، تشدید کردن. کی در حالت تعرضی است، کی در حالت دفاع است؟ و موضوع کاهش خشونت چه تاثیر بالای روند مصالحه و بین الافغانی خواهد داشت؟ در نهایتش ما میبینیم که موضوع صحبت های بین الافغانی قسمی که بعضی ها فکر میکردن و یا مثلا آقای خلیزاد تصور میکرد امکان داره به این آسانی به دست نبیاید و امکان داره زمانگیر باشه و شرایط بیشتری باید برآورده شود تا ای که طرفین به او مرحله نشست بین الافغانی برسند.
پیوسته گفته شده که یک افغانستان صلح‌آمیز و مسئول به نفع تمام منطقه است و نقش کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در زمینه دریافت راه حل مسالمت آمیز به جنگ و خشونت در افغانستان مهم خوانده شده. صمد صاحب، این کشورها در این راستا مشخصاً چی کرده می توانند؟
خب تا زمانی که کشورها منافع متضاد داشته باشند یا در تقابل باشند یا قضیه افغانستان از دیدگاه ها و زوایای مختلف بنگرن و موقف گیریشان در یک استقامت نباشه، من فکر میکنم کار افغان ها را مشکل تر میسازه. ولی به می خاطر است که باز هم برمیگردیم به اجماع داخلی. من فکر میکنم هر قدر اجماع داخلی قوی تر باشه و صفبندی ها و وحدت نظر انعکاس بده و وحدت عمل انعکاس بده در باره آینده افغانستان و موضوع مصالحه و حتمی بودن مصالحه را من حیث یک خواهش و نیاز مردم افغانستان، به مو اندازه من فکر میکنم تاثیر خود برای اجماع خارجی خواهد داشت. چون بعضی ها فکر میکنن که اجماع خارجی تاثیر خود برای اجماع داخلی داره، ولی من ایره یک پروسی دو جانبه میدانم که فکر میکنم هر دو بالا یکی دیگه تأثیر گذار هستن.
تشکر از حضورتان در برنامه. عمر صمد، همکار شورای اتلانتیک در امریکا و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:19 دقیقه عصر و وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سید وحید قتالی والی هرات گفته که درآمد گمرک اسلام قلعه به جیب‌های بانهای مافیایی و زورمندان می‌ریزد. آقای قتالی به خبرنگاران امروز گفت که 90% کالاهای وارداتی از ایران را بانهای مافیایی از گمرک بیرون می‌کنند. با گفته او تنها امسال بیش از 1500 محموله بدون پرداخت محصول گمرکی وارد هرات شده. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که بخشی از درآمد حکومت افغانستان در گمرک اسلام قلعه حیفامل می شود، سید وحید قتالی والی هرات بر مبارزه جدی با فساد و مافیا تاکید می کند. آقای قتالی در کنفرانس خبری گفت که زورمندان و باندهای مافیایی درآمد گمرک هرات را از سالها به این سو تاراج می کنند.
سرنوشت چند سال تاراج که مشخص میکنه، سرنوشت هزارها موتره که آمده و گم شده که مشخص میکنه. اگر در سال گذشته 1398 بیش از 4000 موتر گم نبود، مرا به سارنوالی معرفی کن. اگر از شروع امسال بیش از 1500 موتر گم نبود، مرا به سارنوالی معرفی کن. تنها در دروازه ورودی موترهایی که به هیچ کتاب ثبت نشده.
هفته گذشته به دستور والی هرات ده‌ها موتر باربری و مشکوک به فرار مالیاتی از مسیر شورای هرات اسلام قلعه به ساختمان پیشین گمرک در داخل شهر هرات برای تفتیش منتقل شدند. همکنون بررسی این موترها جریان دارد. والی هرات همچنین گفت که 90% کالاهای تجاری را باندهای مافیایی از گمرک اسلام قلعه انتقال می‌دهند. او تأکید کرد که حلقه فساد در گمرک باید تنگتر شود.
10% تاجر که خود اینا حضور دارن بار اینا میایه، 90% دیگه به اختیار مافیا قرار دادن میشه و از هر محمولی 3 میلیونی تنها 50,000 افغانی تعویل میشه. تمام بار تغییر جنس.
والی هرات همچنین از کارمندان و دلالان گمرک اسلام قلعه خواست که دست از اعتصاب کاری بکشند. مصطفی حکیمی سرپرست گمرک هرات از وجود تهدیدات امنیتی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه و مداخله زورمندان در امور گمرک انتقاد می کند.
تهدیدات امنیتی، تهدیدات زورمندان و مافیا به حد زیاده که کار قانونی 100% اونچه نمیتونه بشه. به زور، به جبر، به سر همکارا کار اجرا میشه و اکثریت همکارا به شمول معاون اداره، به شمول مدیر منابع بشری لتکوک شدن، زخمی شدن که حمل استراحت.
مسئولان گمرک هرات طی سال جاری حاضر نشدند که میزان درآمد این گمرک را به صورت علنی اعلام کنند. نظارت فعالان مدنی از گمرک هرات نشان می‌دهد که بخش زیادی از درآمد این اداره حیف عمل می‌شود. جواد امید فعال مدنی هرات بر مبارزه جدی با فساد در گمرک تاکید کرد.
جایی که میتونیم بگیم که میشه در اونجا سریع اصلاحات به وجود آورد گمرک، اما متاسفانه مافیای اقتصادی نمیگذارند که حکومت محلی و حکومت مرکزی اصلاحات را به وجود بیاره.
بخش بزرگی از کالاهای وارداتی ایران از طریق مرز اسلام قلعه وارد هرات می‌شود. نگرانی‌های درباره وجود فساد گسترده در گمرک همواره وجود داشته است. حکومت افغانستان اوایل سال گذشته برای افزایش درآمد گمرک را از داخل شهر به مرز اسلام قلعه منتقل کرد، اما این اقدام حکومت باعث کاهش درآمد شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
زن 70 ساله در کابل پس از ابتلا به بیماری ویروسی کووید 19 شفا یافته، اما خانواده‌اش ظاهراً حاضر نیست او را تحویل گیرد. این زن فاطمه نام دارد و در شفاخانه افغان ژاپن در انتظار خانواده‌اش است. پرستار او میگوید فاطمه روزهای سختی را با نفستنگی پشت سر گذشتانده و وضعیتش بهبود یافته است، اما کسی از خانوادهش برای بردن او تا حال به شفاخانه نیامده. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
فاطمه زن کهنسال است که حدود 10 روز پیش از بیماری کووید 19 بهبود یافته است. حدود 1 ماه پیش او وقت به ویروس کرونا مبتلا شد، پسراندرش او را به شفاخانه افغان ژاپن آورد. فاطمه 10 روز در اتاق مراقبت‌های ویژه بود. چند روز به طور 24 ساعته اکسیژن می‌گرفت. روبیکا پرستار فاطمه می‌گوید که فاطمه حالا بهبود یافته، به دلیل نیامدن خانواده‌اش با مشکلات روحی مواجه شده است.
یک بارم از طرف شفاخانه کوشش شد که فامیلشان پیدا شود، یک آدرس کمی که اینا دادن، خودشان آمبولانس برده شد، گشتانده شد، پیدا نشد. دوباره پس آوردن به شفاخانه. دایشو بودن، دایشو با مراقبت جدی ضرورت داشتن، اکسیژن می‌گرفتن، بعد از اون بهتر شدن. و تستشان هم منفی اومد، فعلا دیگه متو استیبل است، مریض کاملا استیبل است و دپرس به خاطر فامیلش دیگه چه.
روبیکا میگوید آزمایش کرونا فاطمه پس از مراحل درمانی منفی شده و اگر به زودی خانواده اش به سراغش نیاید، ممکن وضعیت روانی این زن 70 ساله بدتر شود. فاطمه به رادیو آزادی گفت که برای پیوستن به خانواده خود لحظه شماری می کند. می گوید ساکن شهرک 12 امام در غرب کابل است و شوهرش در یک هلنگ کار می کند.
آتشی داشتی رفته از رو چیز رو خبر ناشی دارده اونجا رفته آتش رفته یک خواهی دیونجی بوده مثل ما رو خانه خواه کرد جبود مره فرورده برمزه خانه همون نرافته من جبوده بخواهی شفاخانه پرس کردی که بیرم پاکی بیرم این خود کار کردی دیگه من نکدم کار کردم موزیکی یکدم کار کردم نکدم چیز کدم که ایبون گفتیم از چیز کدم از خانه خوار نبود از اونجا من بیرم کرد از باشه خوار خود باشه خوار بود یکی دیگه هم کم نزی بود نه
مسئولان در شفاخانه یپان ژاپن هم خواستار حضور اعضای خانواده این زن برای بردن او به خانه شدند. حالا اگر اعضای خانواده فاطمه نیایند او تا چه زمانی در شفاخانه خواهد بود؟ مسئولان این شفاخانه در این مورد اظهار نظر نکردند. در حال حاضر در شفاخانه افغان ژاپن کابل بیش از 80 بیمار کووید 19 بستری هستند. روزانه شماره مرخص می شوند و شماره هم جان می دهند. اما فاطمه تنها مریض است که پس از بهبودی در این بیمارستان مانده و خانواده‌اش به سراغش نیامدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان از افزایش بی‌پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده. در این میان بیشترین موارد روزانه ابتلا به این ویروس در ایالات متحده، برزیل و هند ثبت شده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
در حالی که مقام‌های صحی در ایالات متحده از افزایش ثبت موارد ویروس کرونا در جنوب و غرب کشور هشدار دادند، آمریکایی‌ها دیروز شنبه 4 جولای روز استقلالشان را طی مراسم جشن گرفتند. با گفته مقام‌های صحی جهان، افزایش موارد مثبت کرونا در 40 ایالت آمریکا تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش میکند که افزایش بیماری کووید 19 را در کشور کم اهمیت نشان دهد. او میگوید این افزایش نتیجه آزمایش های بیشتر ویروس کرونا است. رئیس جمهور ترامپ دیروز در مراسمی که در قصر سفید به مناسبت روز استقلال برگزار شده بود، از عملکرد کشورش در برابر ویروس کرونا ستایش کرد و مدعی شد که 99% این ویروس بی‌ضرر است. این در حال است که تا به حال نزدیک به 130,000 نفر در این کشور از ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، بیش از 11 میلیون نفر در جهان با ویروس کرونا مبتلاند که 2,800,000 آن در ایالات متحده ثبت شده است. بر اساس معلومات این پوانتون، 530,000 نفر در جهان به خاطر این ویروس جان باختند. بعد از ایالات متحده آمریکا، آمریکای لاتین با شمار مبتلایان به 2,700,000 در ردیف دوم قرار دارد. برزیل با داشتن 1,600,000 نفر مبتلایان به این ویروس و تایید 64,000 قربانی نقطه داغ بعد از ایالات متحده در قاره آمریکا به حساب می رود. در افریقای جنوبی با ثبت بی سابقه روزانه بیش از 9,000 مورد مثبت، 177,000 نفر به این بیماری مبتلا هستند. این دیروز 4 جولای هم شاهد ثبت بلندترین مورد ویروس کرونا بود. در این کشور با ثبت 22,771 مورد تازه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا به 648,000 تن رسیده است. از جمع این موارد 18,655 نفر جان باختند. در روسیه تعداد قربانیان به 10,000 نفر رسیده است. روسیه بعد از آمریکا و برزیل 30 کشور در جهان است که بلندترین رقم مثبت کرونا را دارد. در بریتانیا مقام ها با اعتماد کامل به پیش می روند. این کشور در 4 جولای به رستوران ها، میخانه ها، سالن های آرایش و سینما اجازه بازگشایی داده است. در جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل دیروز در پیام ویدیویی هفتوار خود گفت نوحه عملکرد کشور به مبارزه با ویروس کرونا درست ثابت شده است. در جرمنی 197,000 نفر به این بیماری مصاب شده و از جمع آنها تا کنون اندک بیش از 9,000 جان باختند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است که سیاسیون افغانستان فرصت موجود برای دستیابی به صلح را از دست ندهند. اسماعیل دانش از ننگرهار نوشته است که همکاری واقعی کشورهای منطقه در خصوص روند صلح افغانستان مهم پنداشته می شود. قلمیار شنونده دیگر ما از ولسوالی اشکمش تخار نوشته است که ناامنی در این ولسوالی افزایش یافته است. و عصمت الله افغان از هلمند نوشته است که میزان بیکاری در این ولایت بیشتر شده است. جوانان برای کار رسپار ایران می شوند. این شنونده ما در ادامه